أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. توفیق است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه را تقدیم میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 94 و انشاءالله فرصت دست میدهد آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید در مجموعه از آیات سخن میگوییم که حضرت پروردگار خصوصیات و ویژگی ها و رفتارهای منافقین رو بازگو می فرماید. صحنه هایی از تاریخ اسلام مطرح شده است که در این صحنه ها بسیار زمینه مساعد و مناسبی بود که انسان ها میزان حقیقت ایمان خودشون رو نشان دهند. مؤمنان واقعی کامیاب و رستگار شدند، همگام و همراه پیامبر در صحنه مهم تبوک برخواستند، اعلام آمادگی کردند، به جان و مال به جهاد فی سبیل الله حرکت کردند در شرایطی که هیچ مساعدت نمی کرد. اوضاع نه به لحاظ جغرافیای زمان و زمین و بقیه خصوصیات دشواری های خاص رو داشت، اما مردانه ایستادند. در این میان جماعتی که سعی می کردند از منافع اسلام برخوردار باشند و چهره مسلمانی نشان بدند، اما حقیقتی در وجودشون از دین خدا نبود، همان منافقان، بسیار شرایط مناسب بود که پرده از چهره این جماعت برداشته شود و رفتارهای اینها خودنمایی کند. در طی آیات بسیار زیادی، بیش از 30 آیه قبل، این مباحث رو خدمت عزیزان بررسی کردیم، خواندیم، دیدیم آیه به آیه. الان هم ادامه همون بحث است. پیامبر مکرم اسلام با یاران با وفای خیش بیش از 600 کیلومتر طی طریق و مسافت کردند در برخورد با سپاه قوی و قدرتمند امپراتوری روم. رومیان عقب نشینی کردند و غزوه تبوک بدون نبرد نظامی، بدون اینکه شهیدی در بین باشد و تلفاتی برای دو طرف و دو گروه باشه، به پایان رسید. خود به خود منتفی شد موضوع نبرد با عقب نشینی رومیان از مرزهای اسلام. پیامبر به مدینه بازگشتند. آیه این که میخوانیم شرح این قسمت از ماجراست. بعد از اون چه در آیات پیشین که خدمت عزیزان خواندم نوبت قبل، گروه معاف از رزم را در طی آیاتی معاف از جبهه و جنگ رو یک به یک حضرت پروردگار مطرح فرموده بود. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. یعتذرون الیکم، عذرآوری میکنن پیامبر به نزد تو، به سوی تو، هنگامی که شما باز میگردید به سوی ایشان به مدینه. قل لا تعتذروا، بگو عذری نیاورید. لن نؤمن لکم، هرگز تصدیق نمی کنیم شما رو در این بهانه جویی ها. خب این جماعتی که به هر تقدیر از نبرد و جهاد گریختند و بهانه های مختلف و واهی بازگو کردند که خواندیم خدمت دوستان عزیز، عذرآوری های بیهوده، عذر تراشی، گفتیم اعتذار هم می تواند کار درستی باشد هنگامی که عذر انسان موجه باشه، عذر به جای انسان ارائه کند، اما این گروه و جماعت هیچ عذر موجهی نداشتند و بهانه تراشی بیش نبود. الان که پیامبر اومده است، اینها فکر اعتبار آینده خودشون هستند و بنا دارند که به نزد پیامبر آیند و به نوعی خطای خودشون رو، تخلف خودشون رو بپوشانند، توجیه کنند تا وجاهت اجتماعی خودشون رو دریابند، باز مجدد در جامعه در صفوف مسلمانان حرکت کنند، برخوردار از مواهب مسلمانی باشند و آب از آب تکان نخورد و خدشه هم به شخصیت و اعتبار و منافعشون وارد نشه. راه چیه؟ راه اینه که بهانه تراشی کنند. ما دیروز از بیمارستان مرخص شدیم، ما فلان مسئلمون این چنین بوده است، ده ها و صدها و عذر ناموجه و دروغین رو مطرح کردن با تمام دلهای پرکینه و زبانهای این چنینی. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اینها عذرآوری میکنن، فعل رو هم فعل مضارع به کار میبرد حضرت پروردگار، یعنی مستمرن چنین رفتاری رو انجام میدن. قل لا تعتذروا، پیامبر به اینها بگو که دیگه اینجا جایی نیست که ما بپذیریم عذر شما را. بگو لا تعتذروا، عذرآوری و بهانه تراشی نکنید. لن نؤمن لکم، بسیار دقت بفرمایید، ظریف است. لن نؤمن لکم، بارها خدمت عزیزان اشاره شده است که فعل ایمان هنگامی که با حرف با جار همراه باشد به معنای تصدیق و ایمان واقعی است، هنگامی که با لام حرف جر میاد به معنای تصدیق و باور سوری است. خواندیم این رو، یقولون هو اذن، همین منافقان میگفتن در همین سوره خواندیم که این پیامبر چه خوش باور است، وقتی میگیم که ما این چنین بودیم و چنان بودیم میپذیرد و قبول میکنه حرف ما را. بعد فرمود بگوین قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، ایمان به خدا دارد و ایمان به مؤمنان، خداوند این جماعت رو به ظاهر جزء مؤمنان یاد میکند در اونجا، اما ایمانی که به کار برده میشه برای اونها با ایمانی که در مورد خداوند به کار برده میشه متفاوت است. اولی با با، دومی با لام میاد، یعنی ایمان سوری و ظاهری. اما اینجا همون خبر هم نیست. بگو لن نؤمن لکم، نه باطنن بلکه به ظاهر و زبان هم حتی شما را دیگر تصدیق نخواهیم کرد و نمیپذیریم عذر و بهانه. این همون پیامبر است، خدا همون خداست، منافقین همون منافقین. اگر اونجا پذیرفته شد، اینجا پذیرفته نمیشه. چرا؟ چرا الان عذر اینها ولو به ظاهر هم پذیرفته نمیشه، حمل به صحت نمیشه ظاهر سخن اینها و بهانه و عذرشون دیگه مورد قبول نیست؟ ادامه آیه بازگو میکند. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه وقتی خدمت بزرگواران اشاره کردیم ما اصلی در اسلام داریم که فقیهان ما در فقه از این اصل بسیار استفاده میکنن، اصالت الصحه، اصالت الصحه فی قول المسلم، فی عمل المسلم، فی قول الغیر، فی عمل الغیر، که هنگامی کسی کاری رو انجام میدهد، ممکنه این عمل رو ما حمل بر خیر کنیم هم شر. وظیفه مسلمانی این است که اصالت الصحه اقتضا میکند که حمل بر صحت کنیم، بگیم نه این صحیح هست، این روش درستی و رفتار درستی رو داره انجام میده، اگر این حرف رو میزند صادقانه است، مورد قبول است، عذر بجاست. مثلا در گفتار و رفتار اصالت الصحه. اما این اصل صحت و این که به تعبیر حقوقی و عرض به خدمتون قضایی هم بنا رو بر براءت بگذاریم، بر صحت بگذاریم، خلاف اون مگر ثابت شود، این یه چارچوب داره، یعنی در هر شرایطی و هر زمانی هر موقعیتی این اصل جاری نیست. خیلی عجیب است، یعنی به خود انسان‌ها و جامعه بستگی داره. از استول الصلاح علی الفساد، هنگامی که صلاحیت در جامعه غلبه بر فساد داشته باشه، یعنی انسان ها هنگامی که قرارداد میبندن، معامله میکنن، اکثریت طبق قرارداد و اصولشون عمل میکنن، اینجا اگر کسی به شما گفت من هم صادقانه عمل میکنم، بپذیرید، اینجا اصالت صحه هست. اما اگر روزی در جامعه آمد و شرایطی حاکم شد که از ده قرارداد نه تا اونها رو مردم زیر پا گذاشتن، 8 تا اون رو مردم زیر پا گذاشتند. یعنی زمانی شد که فساد بر صلاح غلبه کرد، اینجا دیگه اصالت و صحه کار برد نداره. اینجا اصل اینه که نپذیرید و حمله بر خلاف کنید مگر صحت اون ثابت شود. متاسفانه دروغ بدانیم مگر راست اون ثابت شود. خیانت بدانیم مگر وفای اون ثابت شود. و این خود انسان ها که این شرایط رو تغییر میدن. خداوند قواعد رو جوری تنظیم میکند که امور انسان ها به خوبی، به شیرینی، به خوبی بگذرد. اما متاسفانه خودشون به سوء رفتارشون کاری میکنن که چنین حالتی دست میده براشون. اعتماد ها از بین برداشته میشه و اصل صحت دیگه کارایی نداره. اینجا چنین وضعیتی است. یعنی شرایطی ایجاد کردن منافقان، دیگه به گونه ای عمل کردن، زشتی رو به حد و قباحت رو به مرتبه ای رسوندن که هیچ جایی برای پذیرفتن عذرشون و حمله بر صحت گفتاری اینها دیگه باقی نمونده است. اینجا دیگه قباوته. اگر کسی بپذیرد این توجیه را و این عذر را، باید گفت این متاسفانه خوشباوری است، خوشباوری منفی است و هیچ جایگاهی نداره. حالا اما ریشه کار رو خداوند جور دیگری عرض می‌کنه. من توجیهشو گفتم اما عمق قضیه رو دقت بفرمایید. قد نبعنا الله من اخبارکم. این که نمیپذیریم ما عذر شما را، گروه منافقین که این جمله رو میگید که بهانه ای داشته، چنین بوده است، بیماری بوده است، گرفتاری های خانوادگی بوده. یقولون ان بیوتنا اوره، منازلمون اون حفاظت لازم رو نداشته، امنیت لازم نبوده، ما مجبور بودیم که چنین و چنان کنیم. خیر، قد نبعنا الله من اخبارکم. قد وقتی بر سر فعل ماضی میاد عزیزان، نشانه قطعیت و مسلمیت است. قد نبعنا الله من اخبارکم، مسلما خداوند ما را انباء کرده است، آگاهانیده است، اونم عمیقا انباء نه اخبار. قد نبعنا الله، در قسمت بعدی عرض می کنم، خدا ما را به شدت آگاه کرده است. من اخبارکم، از تمام حالات و از احوالات و حالات شما. ما می دانیم که شما صادقانه سخن نمیگویید، جان و دلتون رو میدانیم به علم الهی و به اعلام الهی، عمل کردتون رو میدونیم. اگر نیومدید دروغی بیش نبود، ظاهرسازی و ریاکاری و فریبی بیش نبود و چگونه عمل کردید و چگونه رفتار کردید. قد نبعنا الله من اخبارکم. پس پیامبر به اذن الهی میفرماید که هیچ تصدیق نمی کنیم، عذر شما را نمی پذیریم، به دلیل اینکه ما کاملا آگاهیم از درون شما، اعمالتون و رفتارتون. خب بسیار دقیق و روشن خدای سبحان مطلب رو بازگو می کند. اما خواهش میکنم دقت کنید، قد نبعن الله من اخبارکم، همین گزاره، یعنی همین داخل پرانتز این قسمت از آیه شریفه که پیامبر میگوید خداوند ما را آگاه کرده است از حال و روز شما و اخبار شما، این چی رو نشان میده؟ یعنی این چه نکته‌ای رو داره نشان میده خدای سبحان در اینجا؟ آیا این معنایی جز آگاهی پیامبر از نهان و غیب به اعلام الهی و تعلیم خداوند دارد؟ خیر، یعنی ذات حق به پیامبرش داره میگه بگو و اینجا لب باز کن و اشاره کن از این که ذات حق چگونه تو را آگاه میکند در صحنه های مختلف. امروز در حق این منافقان است و شاید وقت دیگری در صحنه دیگری و حال و هوای دیگری. این آیه شریفه و این قسمت از آیه شریفه دقیقا از شواهدی است در قرآن که اثبات میکند آگاهی پیامبر رو به مغیبات، به امور پنهانی که به ظاهر راهی برای رسیدن به اون وجود نداره. جان و دل انسان هاست. انبئکم بما تأکلون بما تدخرون فی بیوتکم. عیسی مریم میگوید من میتونم بگم دیروز چه خوردید، چه کردید، میتوانم بگم در خانه هاتون چه پنهان کردید. نه به خانه شما سری زدیم، اما از درون خانه های شما و اعمال پنهانی شما مطلعم. خب پشتوانه این ادعای عیسی چیست؟ قد نبعن الله من اخبارکم، این که خداوند سبحان به پیامبران خیش از این مقوله آگاهی رو آموزش میدهد که اسم این رو ما میگذاریم علم غیب، که پیامبران آگاهند از این شواهد غیبی و نشانه های غیبی که در اینجا میبینیم. اینجا هم پیامبر میداند از دل اینها دروغشون رو به تعلیم الهی، رفتارهایی که کردن، اون چه عمل کردن، بهانه های دروغی میکاوردن اما جور دیگری عمل کردن، تمام اینها رو آگاهی دارد به اذن الهی و به رخصت خداوندی. پس این آیه کاملا اثبات میکند نه آن است که به گفته جماعتی داعیه قلوبی در اینجا دیده شود در مورد پیامبر. صریح آیه است، نیاز به تفسیرم نداره، ترجمه کنید، ترجمه نشانید. نه قلوبی در شأن پیامبر است اثبات آنچه آیه شریفه میگوید. و اگر به اندازه و به حد خود آیه شریفه هم ببینیم، باز اینجا ما عرضم به خدمت استادی تقصیرم در حق پیامبر نمی کنیم، قلوبم نمی کنیم. دوباره عرض می کنم این جمله رو با این ظرافتش. فرمود قد نبأنا الله، خدا ما را از اخبارتان آگاه نموده است. خب پس مشخص میشه اگر پیامبران الهی و نبی مکرم هم آگاهی دارند از رموز پنهان و نهان، نه ظواهر امور صرفاً نیست مگر به آموزش الهی. یعنی چی؟ یعنی علم غیب در نزد خداوند و عنده مفاتح الغیب ذاتی است، اما برای پیامبر مکرم اسلام عرضی است. پیامبر ذاتاً علم غیب ندارند، به تعلیم خدا چنین دانش و آگاهی رو دارد. قد نبأنا الله. دوم، من اخبارکم. این من تبعیضی است. قد نبأنا الله من اخبارکم. بنا نیست که علم پیامبر، علم غیب پیامبر مساوی با، برابر با علم غیب ذات الهی باشد و محدوده غیب پیامبر برابر با محدوده غیب ذات حق باشد، که اگر جماعتی چنین ادعایی میکنن اینو میتونیم بگیم قلوبه. این قلوبه در حق پیامبر است. همونی میگیم که خود خدا در کلام خیش بازگو میکند، من اخبارکم. مقدار و میزان و محدوده علم غیب پیامبر چیست؟ به مقداری که خدا به او آموزش میدهد. پس دو ویژگی رو به وضوح، به روشنی از آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم در مورد علم غیب پیامبران، نبی مکرم، حتی فراتر از اون اهل بیت علیهم السلام که از همین مسیر این آگاهی رو دارند. یک این که اینها آگاهند از پاره‌ای از غیب ها، میتوانند آگاه باشند برخلاف دیگران. دو، دانش غیبشون اصالت ذاتی ندارد، عرضی است به تعلیم من الله از سوی خداونده. و دیگه این که محدوده اون به مقداری است که خدای سبحان برای اونها تعیین و تعریف میکند و لازم است به اون مقدار آگاهند و میدانند. گاهی در بحث علم امام، این مسئله رو من خدمت عزیزان عرض کردم، استحضار دارید بحث علم امام در دانش کلام یه بحث بسیار سنگین، پیچیده و در اینها گسترده‌ای و مورد بعضی از مباحث هم واقع میشه این، اما به گمان میاد به کمک بسیاری از آیات میتوان خیلی مطلب راحت دانست که محدوده علم امام به مقداری است که اعلمه الله و اقدره الله. به اون مقدار علم امام، مقام شامخ امام، که خدا به او میآموزاند، خدا چنین آگاهی رو به اون میدهد، پس بنابراین محدود است به مقداری که ذات حق تعیین میکنند. خب البته این حد البته حدی نیست که در تصور ذهنی ما بگنجد، مسلم این حد بسیار وسیع است، اما محدود است به تحدید الهی و اندازه خداوند. قد نبأنا الله من اخبارکم و سیر الله عملکم و رسوله. نسبت به گذشته قد نبأنا الله، خدا ما را آگاه کرده است، میدانیم که شما دارید دروغ میگید. اون زمانی هم که قبل از حرکت ما به تبوک آمدید و عذر آوری کردید و خواستید استیزان کنید و اذن بگیرید که خواندیم آیات گذشته، تمام دروغ بود، بهانه ها واهی بود، خلاف اون عمل کردید، در دل و جانتون چیز دیگری بود، عمل کردتون هم رفتیم و برگشتیم چیز دیگری بود. میدانیم این تا اینجا. و سیر الله عملکم و رسوله. و باز هم نسبت به آینده و فرداهای شما و سیر الله سین نشانه سرعت و نزدیکی کاملا قریب، سیر الله عملکم و رسوله، و باز هم به زودی هران که عمل کنید خدا می داند و می بیند عمل شما را، و رسوله و رسول او هم می بیند عمل شما را و می داند. این رؤیتی که در اینجا از تغمت رحم کند به معنای علمه است، رعای علمه از افعال قلوب، رؤیت هنگامی که به کار برده میشه معنای علم و آگاهی است. و سیر الله عملکم و رسوله، خدا میداند عملتون رو، میبیند، میداند، رسول هم میبیند و میداند. گذشته شما رو میدانیم، آینده اعمالتون رو میدانیم. خب این هم در این حال یه تهدیده نسبت به این منافقینه که بدانید فردا هم از این دغلکاری ها در نیارید، این دروغ ها رو نگید، دیگه حناتون رنگی نداره برای ما. و در این حال یه ایجاد امید هم هست که اگر مسیرتون رو عوض کردید، اگر دست از رفتار منافقانه خودتون شستید، خداوند آگاه بصیر به رفتارتون و فرصت به شما میده و میپذیرد شما رو. یعنی هم بیم است هم نوید است، هر دو رو از آیه شریفه میتوان استفاده کرد. و دیگه البته این گونه مباحث عزیزان همون گونه که بارها عرض کردیم در طی این آیات پیشین بررسی حال منافقان، دیگه اینها نکاتی است که باید استفاده های عمومی از این آیات داشت، یعنی اختصاص به این وقع و ماجرا و حال و گروه و جماعت نیست، بلکه عمومیت داره. یعنی در حقیقت این خطاب به همه ما هست که قد نبعن الله من اخبارکم و سیر الله عملکم و رسوله. این یه عمومیتی داره که کاملا این رو میشه استفاده کرد و دانست. به دنبال اون فرمود ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، گذشته شما رو خداوند میداند، به ما آگاهانیده است. آینده شما رو خدا میداند، رخصت آگاهی هم به ما داده است. البته در مورد اینکه چطور پیامبر میبیند اعمال اینها رو در آینده، این یه بحث بسیار مهم جدی داره که انشاءالله در چند آیه بعدی خدمت دوستان در همین سوره مبارکه 5-6 آیه بعدی بریم جلوتر، به بحث بسیار مهمی میرسیم که اونجا مطرح میکنم این بحث رو. این مقوله این که گاهی با عنوان عرض عمل مطرح می شود، اعمال امت بر پیامبر یا بر پیشوایان دین عرضه می شه، این انشاءالله در اونجا اگر لازم بود با خود آیه که می رسیم و مستنداتش عرض می کنم خدمتون. فمون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، و بدونید آینده اعمالتون رو خدا میبیند، ما هم رسول هم میبیند، اونگاه تردون الی عالم الغیب و شهاده، رد میشید در پایان و نهایت به سوی خداوند سبحان صاحب علم غیب و شهادت، فینبئکم بما کنتم تعملون، و خداوند شما رو انباء میکند و آگاهتون میکند به هر آنچه عمل کردید در دنیا، و اونجا شاهد رفتار و اعمال خویش عمیقا خواهید بود. استعمال دارید نوعا استعمال غالب در قرآن در مورد پایان آینده انسان ها کلمه رجوع است، فعل رجوع به کار برده میشه، الیه ترجعون، الیه مرجعکم، بحث رجوع را حضرت حق مطرح میکنند. رجوع به معنای خب بازگشت به سوی خداوند سبحان، داوری الهی، رحمت او، غضب او، و فراتر از اون گفتیم خدمت دوستان عزیز بازگشت به سوی صفات الهی به معنای واقعی، فهم و درک آن و مباحث عمیقی که مقوله رجوع الله دارد و انا لله و انا الیه راجعون. اما گاهی از رجوع در قرآن تعبیر به رد میشه، رد همون معنا رو داره، بازگرداندن، من رجع ای رد، رد ای رجع، اما با این فرق که در همه موارد نه، در بیشتر موارد، اکثر موارد، کلمه رجوع حاوی نوعی از کرامت و حرمت و احترام است. اما کلمه رد یه مهانتی رو میرساند، یه مقدار پستی رو میرساند. اون ارجمندی و حرمتی که در کلمه رجوع وجود داره در مورد کلمه رد نیست. لذا میبینید در مشابه این موارد برای کافرین، برای منافقین فعل رد به کار برده میشه. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، آنگاه رد خواهید شد به سوی خداوندی که عالم غیب و شهادت است، آگاه غیب و شهادت است. میدانیم برای حضرت حق مقوله‌ای به نام غیب وجود نداره. برای خداوند بلم یک فبرب بکر انه علا کل شیء شهید، خداوند بر هر چیزی شهید است. پس برای ذات حق چیزی به نام غیب تصور ندارد و وجود ندارد. این که میفهمد عالم الغیب و شهاده، این بالاخره به لحاظ اون فهم ما و آگاهی ماست، بل برای ذات حق غیب و شهود معنا ندارد. اون چه به نظر شما غیب است با اون چه شهود است، همه اینها علمش در نزد خداست یکسان بدون تفاوت. حالا فینبئکم بما کنتم تعملون، رد میشید به سوی الهی، تمام میشد دورانتون، دوران این دغلبازی ها، دروغگویی ها، فریبکاری ها، منافقگری ها به پایان میرسد. بازگردانده به سوی ذات حق میشید، در عالم عدالت الهی حاضر خواهید شد. آنگاه انباعتون میکند خداوند به اون چه عمل کردید. خب این دیگه اختصاص منافقین نداره، همه انسان ها، همه آدمیان، تک تک ما این حالت رو داریم. فینبئکم بما کنتم تعملون. یه وقتایی عرض کردم اینجا نمیفهمد خداوند فیخبرکم، خبرتون میکند که شما تو دنیا چه کردید، آگاهتون میکند تو دنیا چه کردید، چون میداند همه انسان ها ان الانسان علی نفسه بصیره، همه انسان ها به نفسشون بصیرند و میدونن چه کردن. بالاخره ما همین الان حاضرین چشم رو ببندیم یه مروری بکنیم از نوجوانی تا الان، فراز و فرودمون رو، زشت و زیبای خودمون رو یه مرور بکنیم، یه گردآوری در ذهنمون بکنیم. این استعداد خدا به انسان داده است، این مرورگری سریع رو ما داریم، کاملا یه دکمه بزنید و بیارید کاملا مرور کنیم. پس میدانیم چه کردیم عزیزان، خودمون میدانیم چه کردیم دیگه. این انسان این ویژگی رو دارد که در صندوقچه سینه خودش رازهای خودش رو نهان کرده است، آگاه است. خداوند در قیامت نمیاد بگن 1 2 3 4 این سال اول، سال دوم، ماه اول، ماه دوم، هفته اول این کارا رو شما انجام دادی، فلان روز این کار رو انجام دادی. اینها آگاهی نیست که خدا در قیامت به انسان ها بدهد، بلکه اون چه مهم است انباع میکند نه اخبار. انباع چیست؟ یعنی ذات حق از اتفاقاتی که در قیامت می افتد آن است که به از صحف نشرد، منشور میشه اعمال انسان ها. کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک، یعنی مجموعه عمل و مجموعه صحیفه عمل انسان ها در دنیا بسته شده، پیچیده شده، مندمج و به بیان ساده تر، ما از اعمالمون صورتی بیش نمیبینیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما یه ظاهری رو میبینیم، اما در عالم قیامت هنگامی که حقایق قیامت آشکار میشود، اعمال با شکل اخروی اون و اون جهانی اون ماهیتشون آشکار میشه، حقیقت عمل آشکار میشه نه صورت عمل. ما در دنیا شما یه کار خیلی انجام میدید، خداوند قبول کند، مؤمنین هم میگویند تقبل الله، شما کاری بازی رو گرفتید، نمیدونم چیزیه درست کردید، درمانده ای رو راه انداختید، قصه ای رو از دلی برداشتید، خب اینها یه ظاهریست، گمان میکنیم کار خوبی کردیم، ثواب کردیم، انسانیست، خیلی ممنون، متشکر، ممکنه تقدیرنامه برای جناب عالی بنویسیم خدمتتون بدیم، سپاسگزاریم. اما ماهیت این کار که انجام شده است رو کی میداند؟ یعنی اینکه واقعا این انفاقی که انجام شد تا کجا میرود آثار اون و برکات اون، اندازه اون چیز اصلا با چی باید اینو سنجید، با چه معیاری سنجیده میشه، با متر، با نمیدونم کیلوس، با چیه، با چه ارزی، با چه واحدی این رو باید سنجید، این عمل رو قیمت گذاری کرد؟ نمیشه. این فقط و فقط در عالم قیامت خواهد شد، زمانی که ماهیت عمل خودش رو نشان میده. یه ظلم، یه طغیان، یه تعدی، یه گناه، من میخوام بگم یه بانگ، یه فریاد نابجا بر سر یه انسان، یه ناسزا به یک انسان، ماهیت این رو خدا میداند، درکش نمیکنه. نمیتونیم درکش کنیم، نه خیرش رو نه شرش رو. این که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بحث رؤیت نه بحث اخبار، اون ماهیت رو نشان میدن و میبیند انسان که حقیقت عمل چیست، حقیقت طاعت و حقیقت معصیت. اینی که مثلا لذین ینفقون اموالهم، اگر این میخواد 70-700 نمیدانم فراتر از اون، اون ماهیت انفاق اونجا دیده میشه، ماهیت فسق و فجور دیده خواهد شد. اونجاست که دیگه انسان ها میفهمن چه خبر بوده دنیا، چه کردن در دنیا و چه سرمایی اندوختن، خیر و شر اون رو با خودشون از طاعت و معصیت. فرمود فینبئکم بما کنتم تعملون. این تکرار میشه تو قرآن، این جمله بارها اومده از فینبئکم فینبئکم. اگر دقت کافی بشه این خیلی تکان دهنده است. بما کنتم تعملون. سیحلفون بالله لکم ارن غلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم و جزاء بما کانوا یکسبون. ادامه بحث در آیات قبل مکرر خدمت دوستان گفتیم، در همین آیات در مورد منافقین که بررسی میشد اشاره کردیم از ویژگی های اول منافقین دروغ، یعتذرون الیکم دروغ گفتن، این اولین نشانه منافق. اذا قال کذبه، وقتی حرف میزنه دروغ میگه. دومین نشانه منافق سوگند یاد کردن، سوگندی که با اون دروغ قبلی عجین میشه، یعنی قسم دروغ. این از ویژگی های منافق است و واقعا خطرناکه. یعنی اگر واقعا بعضی ها مبتلا به این، یعنی دروغ میگن، دروغشون با قسم هم همراه است. سوم هم خب حالا دوتا رو گفتیم، سومیرم تکرار کنیم دیگه. وعده میکند منافق، تخلف میکنه. وعده میدهد، خلاف میکنه. سخن میگوید، دروغ در میاد. وعده میدهد، تخلف میکند. قسم میخورد به دروغ. با وعده ها و دروغ قسم یاد میکند. این ویژگی های سگانه اصلی منافقه. کما اینکه ویژگی های اصلی و اولیه مؤمن آن است که به صدق سخن میگوید، وعده میکند، وفادار به وعده است. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، به تمام وجود پای تعهد و پیمانش، به شرافت ایمانیش می ایستد. امین است، وفادار به پیمان است، صادق است. این سه تا نشانه اصلی مؤمن است. نوش جانتون به گوارای وجودتون که انشاءالله این ویژگی ها در جانتون باشد و قوی تر باشد انشاءالله. این نشانه صدق ایمان ماست اگر چنین است. خب رسیدیم به نشانه دوم، سیحلفون بالله. اینا مثل به تعبیر عامیانه آب خوردن قسم میخورن. پیامبر سیحلفون بالله، میان به زودی قسم میخورن، اونم قسم چی؟ قسم جلاله، به نام الله تبارک و تعالی قسم میخورن، بالاترین مقدسات رو یاد میکنن. سیحلفون بالله لکم اذن غلبتم الیهم، هنگامی که شما برمیگردید میایید به مدینه به سوی اینها، اینها میاند و شروع میکنن به سوگند یاد کردن برای همون بهانه هاشون. آقا ما به خدا قسم که چنین بود، به الله جل جلاله که چنین و چنان بود. شروع میکنن دروغ های خودشون رو با سوگند پشت وانسازی میکنن. لا تجعل الله عرضتا لایمانکم، میدانید استهزار دارید، به هیچ وجه ما در اسلام مجوز سوگند نداریم عزیزان، در هیچ مسئله ما مجوز قسم خوردن نداریم، فقط یه جا، اونم مقابل میز قاضی، هنگامی که در مقام انکار برمی آییم، اونجاست که بالاخره می توانن اجازه و این حق رو به ما میدن که بالله والله تالله سوگند ما باشد. یه جا ما دیگه جای دیگه قسم نداریم. نمیدونم چرا در بین مسلمانان هم این عادت رواج پیدا کرده، چرا بالاخره از خداوند مایه بریم برای خواسته های ناچیز و پستمون، چرا از اولیاء خدا مایه بریم و نام اینها رو پیش بکشیم برای مطامعمون و برای رسیدن به خواسته هامون. نداریم اصلا این چیز رو ما به هیچ وجه من الوجه چنین چیزی نداریم. و البته با درس کنم اولین کسی که قسم خورد به دروغ در آفرینش شیطان بود. فقاسمهما، قسم داد اینها رو که من ناصح شما هستم. یعنی خشت بنای سوگند دروغ رو شیطان نهاد در روز نخستین. سوگند میخورند اینها به زودی که انزن غلبتم علیهم لتعرضون، که شما رو پیامبر سوگند به دروغ میخورن، خواسته خودشون رو به پشتوانه دروغ محکم میکنن که لتعرضون هم. شما، البته خطاب خود رسول خداست، مؤمنان به تبع پیامبر، شما از اینا بگذرید. این اعراض به معنای اقماز، لتعرضون هم، با تمام شدت و حدت سوگند جلاله میخورن تا شما را قانع کنن و راضی کنن که عذرشون به جا بوده است، تا شما هم دست بشویید بالاخره از اینها و اینها رو رهاشون کنید، از اینها بالاخره اغماز کنید و روی گردانی کنید. لطور زوان هم، این اعراض یعنی چی؟ یعنی اغماز، یعنی گذشت. این اعراض یعنی بخشش. لطور زوان هم سریعا فرمود فاعرضوا عنهم، پیامبر اینها میان کاری میکنن که لتعرضوا عنهم، شما هم فاعرضوا عنهم، اعراض کنید از اینها. یعنی خواسته اینها را عمل کنند؟ اینها قسم دروغ میخورن که پیامبر اعراض کند، پیامبر اعراض کند؟ نه. اینجا از جاهای بسیار زیبایی است که شما یه لفظ میبینید با دو معنا، یعنی از مواردی است که صنعت زیبای ادیبانه ایهام تضاد کاملا خودنمایی میکند. یعنی یه مشاکله لفظی است اما معنا معنای دیگری است. دو اعراض داریم ما. یه اعراض همون اقماز، خواهش میکنم آقا ببخشید ما را، حالا بگذرید و فلان اینا. اما اون اعراض نه، اعراضی است که فاعرضن الجاهلین، یعنی رها کردن، به خود واگذاری، طرد کردن و بی‌اعتنایی و اون پستی یک کسی رو نشان دادن. این دومی این معنا رو میرساند. فرمود فاعرضوا عنهم، چرا؟ چون بعدش میگه انهم رجس، فاعرضوا عنهم، پیامبر ولشون کن اینها رو، دیگه اعتناشون نکن، دیگه کافیست، دیگه بیش از این صبوری و تحمل و حمله بر صحت رو نداریم. اول سخن عرض کردم دیگه جایی این نیست که حمله بر صحت کنی و بپذیری. انهم رجس، خیلی این جمله جمله جدی است، کم دیده میشه تو قرآن. انهم رجس یعنی حمل مصدر بر ذات اصلا. انهم رجس، اینا اصلا عین پلیدی و پلشتی هن. اینا عین خباستند، خود خباستند، اینا خود رجسند، اینا ناپاکی هند، این جماعت خیلی شدیده. یعنی واقعا میرساند که چه خون دلی این گروه به جان پیامبر و مسلمانان میکردند. این منافقین به چه آفاتی در وجود اینها بود و میرساند که دروغ و سوگند دروغ و پیمان به دروغ و اینا چه میکنه با وجود انسان؟ انسان رو به کجا میکشاند؟ به رج، به عین خود خباست و رجاست میرساند انسان. انسانی که لقد کرمنا بنی آدم است، انسانی که السلام علیک یا امین الله، میشه رجسون. انهم رجسون، اینها در نهایت خباست و کثافت است وجودشون. البته دیگه بدیهی این رجی گفته میشه، رجس جان و روح اینهاست که فی قلوبهم مرض، این قلبهای بیمار اینهاست، جانهای اینهاست که به این خباست و رزالت رسیده است، متاسفانه با همین ویژگی های اخلاقی و رفتاری. و مأواهم جهنم، دیگه جای رجس جهنم است، جای کسی که به این جایی میرسد نیست مگر قهر الهی. و مأواهم جهنم، البته خدا دوست نمیدارد که چه این اتفاقی برای انسانی بیفتد، اما عدالت او اقتضا میکند جزاء به ما کانوا یکسبون. این نیست مگر جزاء اون چه عمل میکردند، این بازتاب و نتیجه و پایان قهری عمل کرده این هاست. این دروغ ها و این خیانت ها و این رزالت ها و این سوگند ها و این خلاف وعده ها و این خلاف امانت ها و این نفاق ها کار رو به جایی میرساند که اینها به سزای اعمالشون در دوزخ الهی گرفتار خواهند شد. یحلفون لکم، این آیه را بخونم که متصل با همین بحثه، یحلفون لکم لترزو عنهم فان ترزو عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اینا دست بر نمی دارن. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این آمادگی رو میدهد به ذهن مبارکش که بدونه با چه جماعتی بالاخره برخورد میکنه و مواجهه. اینا دست بر نمیدارن، یحلفون لکم، باز هم سوگند میخورن، باز هم نام خدا پیش میکشن، باز هم قسم جلاله میخورن. یحلفون لکم لترزو عنهم، تا بالاخره بتونن پیامبر شما را، تو را و مسلمانان را راضی کنند از خودشون که عذرشون رو بپذیرید و اینها هم در صفوف مسلمانی بمانند و از منافع اسلام برخوردار باشند و مکرم و محترم باشند در میان مسلمانان و یه شهروند پاکیزه ممتاز جامعه اسلامی باشند. لترزو عنهم، اینا تمام تلاششون رو میکنند برای این جهت با همه سوگند و قسم. پیامبر فئن، ان شرطیه است، فئن ترزو عنهم، اگر فرض این باشه، اگر شما هم متأثر بشی، شما هم در یه فضای عاطفی قرارت بدهند با تمام این سوگندها و قسمها، شرایطی ایجاد کنند که شما هم یه قدری کوتاه بیایید و بالاخره بخواهید بپذیرید عذر اینها رو و رضایتی بدید، بدونید فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، بدونید قانون متقن الهی این است، فان الله، ان تاکید میاد با همه قوت، فان الله، به درستی که خدای سبحان، لا يرضى عن القوم الفاسقين، خداوند هرگز از قوم فاسق خرسند و راضی نخواهد. دیگه این جماعتو دیگری نیست، این قانون کلی است در هر عصر و زمانی. من اینجا نکته ظریفی دارایه بگم استفاده کنیم، حیفه. فرمود اینها تمام سوگندشون رو میخورن، لترزو عنهم، متاسفانه اینها مسیر رو اشتباه میرن، چون منافقن، چون ایمان ندارند مسیر رو اشتباه میرن. چرا مسیر رو اشتباه میرن؟ چون میدانیم عزیزان آنچه را که باید در پیان کوشید و تمام همت رو مصروف با اون کرد، تحصیل رضای ذات حق است، نه خلق و بندگان. آنچه منجی انسان است، آنچه موجب سعادت، کامیابی دنیا و آخرت انسان است و آنچه حرف اول و آخر رو برای انسان میزنه، تحصیل رضا و مرضات الهی است، نه رضای بندگان و خلق. رضای خلق آن سوی رضای الهی است. اگر ما توانستیم تحصیل رضای خداوند کنیم همراه با رضای الهی، رضای خلق هم ممکنه برای ما بیاد. اگر هم نیومد باکی نیست، هیچ باکی نیست، هیچ باکی نیست که ما بتونیم تحصیل رضای خداوند کنیم، ولو اینکه تمام خلائق هم از ما ناخرسند باشند، باشند که باشند. این مکتب امیرالمؤمنین است، این مکتب رسول خداست، این مکتب ائمه علیهم السلام است. اما اگر ما رضا و خرسندی خلق روی زمین رو به دست آوردیم یک جا ترن و گلن، اما رضای الهی رو نتونستیم به دست بیاریم، تمام از کارم. هیچ پشیزی، مثقال ذره‌ای این تحصیل رضای خلق بدون رضای الهی برای ما کارایی ندارد. این تمام. و خود همین نکته بس عزیزان، اجازه بدید این جمله رو تکمیلش کنم با یه سخن کوتاهی از خود نبی مکرم که بسیار زیباست. بس این رو قبلا هم شاید در مواد دیگه خدمت دوستان عزیز گفته شده است. نبی مکرم فرمودن من التمسه رضا الله به سخط الناس، کسی که التماس میکند و طلب میکند رضای الهی را، ولو این که در ضمن این ناخرسندی و ناخشنودی خلق باشد. تو رضای خدا رو به دست بیار، ولو این که به قیمت این باشه که زن و فرزند و زندگی و دیگران از تو ناخرسند باشند، دوست و بیگانه و قریب و آشنا از تو ناخرسند باشند، اما به اطمینان رسیدی که این عمل تو و این حرف تو و این رفتار تو عین رضای الهی به دستور خداوندی است. دست مریزاد. بقیشو میخونم. ببین صحنه خاطرتون میاد؟ اون صحنه‌ای که نشست بالای منبر، هر آن چه بر دهان ناپاکش بود نسبت به امیرالمؤمنین و دودمان علی و آل علی و سید الشهدا گفت، آن خطیب ناپاک مجلس یزید و عموی. وقتی به پایان رسید، وجود اون بارا که سید و ساجدین فریاد برآورد، ای خطیب، تو بئس الخطیب، تو سخنران نیستی، تو بد انسانی هستی، تو انسان ناپاک ناشایستهی هستی. چرا؟ چون اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. چون تو رضای مخلوق رو، فرقی هم نمی کنه این مخلوق یزید باشد یا کسی دیگه باشه، تو رضای مخلوق رو به دست آوردی و خریدی به قیمت ناخرسندی و سخط و غضب حضرت پروردگار. با این لافگویی ها، گزافگویی ها، دروغگویی ها و چاپلوسی هایی که انجام دادید. فرمودید اون صحنه چه صحنه عجیبی بود. بعد هم که دیگه خود حضرت جان مطلب رو بازگو کردن، اینجا پیامبر می آمد، من التمس رضا الله، کسی که التماس کند، بجوید، طلب کند رضای الهی را، ولو به قیمت سخط ناس. مردم خوششون نیاد، اما خدا خوشش میاد و این رضای الهی است. حالا چی میشه نتیجهش؟ رضا الله عنه. اول خدا از او راضی میشود، میشه رضی الله عنهم و رضو عن، میشه رضایت دو سویه. و جالبتر از این سخن پیامبر عزیزان، رضی الله عن و ارضا عنهن ناسه، و خداوند مردم رو از این فرد خوشنود میکنند، راضی میکنند. تجربه فرمایید، کسی که رضای الهی رو به دست میارد، همتش اینه که خرسندی الهی باشد ولو دیگران نپسندند. خدا کاری میکند، خداوند کاری میکند که مردم هم از او راضی باشند. و من التمس رضا الناس به سخط الله. اما اگر کسی جوری عمل میکند، رفتار میکند، میگوید که خوشنودی مردم و پسند مردم و رضای مردم رو به دست بیارد، اما به قیمت ناخرسندی و سخط و قهر الهی، سخط الله علیه، خدا بر او غضب می کند و اسخط علیه الناس، و خدا مردمان را هم بر او می شوراند و خداوند سخط مردم را هم بر او متوجه می کند. عکس قضیه مثل این که، یعنی همونهایی که میدفن که مطابق ولا تنسب لنقصی ان رقصی الا تنشیط ابناء زمانی، به تعبیر شاعر که آرو ما رو متهم نکن، ما با زمانه داریم میچرخیم اونطور که مردم میچرخن میچرخن، مثل این که اگر انسان بچرخه نه، اعتبار و پایگاه و جایگاهی پیدا نمی کند اگر خدا نخواهد، بلکه اونی که تحصیل رضای خدا میکند، خدا امور مردمی اون رو هم درست میکنه. سامان میگه اونی که تحصیل رضای خلق میکند به قیمت ناخرسندی و سخط خداوند، همون روابط دنیوی هم برای او اعتباری نخواهد داشت. خیلی زیباست این جمله. فرمود یحلفون لکم لترضوا عنهم. اینا پس غلط، اشتباه اولشون، غلط اولشون این که به دنبال رضای خدا به جای اون که باشن، دنبال آنن که پیامبر و مردم رو راضی کنن. لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم. و در این حال قانون الهی ثابت است. پیامبر شما هر چند، البته جمله جمله شرطی است، اینه تحقق وقوعی نداره، یعنی مسلما واقع نمیشه، اینو به شکل تعلیقی خداوند مطرح میکند، اگر لو فرز که شما هم راضی باشید، نه. ببینید تأکید میکنم این گزاره ها و جمله های این چنینی، اینها دیگه قانون لابده، فان الله لا یرضا عن القوم الفاسقین، یعنی نه زمان داره نه مکان داره نه استثناء داره، هیچ، قانون کلی الهی این است، هرگز رضای الهی با قوم فاسقین نیست. رضای خداوند با فسق جمع نمیشه، کما اینکه رضای خدا با کفر جمع نمیشه. ان الله لا یرضا لعباده الکفر، رضای الهی نه با کفر است، رضای الهی نه با فسق است، با اینها جمع نمیشه، نمیشه، دو پهلو نمیشه بازی کرد. فرمود فان الله لا یرضا عن القوم الفاسقین، خداوند هرگز از جماعت فاسق راضی نخواهد بود. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. به صورت همین آیه رو خدمتتون میگم، ولی تا فرصت باقی است 5 دقیقه تمام کنم ازم. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، خدمتون نوبت قبل بود اشاره کردم که گمان نکنیم که کلمه اعراب جمع عرب است. خیر، جمع عرب میشه عرب، نژاد عرب میشه عرب، جمعش عرب. کلمه اعراب یه اصطلاح، گفتیم مفرد اون اعرابی گفته میشه، این حالت اسم جنس داره، اسم جنس جمعی داره، چنین حالتی رو داره، و اصطلاح هست الاعراب و اعرابی، یعنی ساکن البوادی، یعنی بادی نشین ها ابتداعا، و اونگاه به معنای بی فرهنگ، اون کسی که از فرهنگ و تعلیم و تعلم به دور است، این رو میگن اعرابی و اعراب. پس این ربطی به نژاد عرب نداره. گاهی بعضی از این دوستان دلشون پر میشد توی جاهایی رو میکردن تنال اعراب شد و گفت نه، این ربطی به عرض به خدمتون نژاد عرب نداره، این کلیست، ممکنه عجمی هم باشه اما اعرابی باشه. اون بالاخره دانش و درایت و فرهنگ در وجودش نباشه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب این ساکنان بوادی منافقینشون رو خداوند داره میفرماید، کما که در آیات قبل خواندیم در اون نوبت خدمت دوستان عزیز که و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اون اعراب بدوی هم گروهشون از همین منافقیشون میومدن که از پیامبر عذرخواهی کنن، بهانه تراشی کنن، به نبرد نرن مثلا، فرض بفرمایید. اینها اشد و کفرند و نفاقا، این بادیه نشین ها، اعراب بادیه نشین بدوی به لحاظ کفر شدت، صلابت و درشتی و سختی بیشتری دارن به لحاظ کفر و نفاق، یعنی اینا تو نفاقشون منافقترن، شدیدترن، تو کفرشون شدیدترن. پیامبر الاعراب اشد و کفرند و نفاق و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله، جداره به معنای اولویت، اجدر به معنای اولا، و اینها اولان که ندونن حدود ما انزل الله را، مرزهای تعیین شده و تعریف شده الهی را که بر رسولش نازل شده است. فالله علیم و حکیم، به خداوند آگاه است و حکیم است و بر اساس علم و حکمت سخن میگوید و عمل میکند با انسان ها. من نکته ظریفی رو بگم عرضم رو تمام کنم خدمت دوستان. مفسرین زیادی وقتی به این آیات میرسن، البته ناچارم بگم عمدتا مفسران اهل سنت، وقتی به این آیات میرسن بحث روستایی و شهری مطرح میشه دیگه، و انسان به خاطرش میاد داستان معروف و مشهور بیش از 100 بیتی مثنوی مولوی و اون دوستی تاجر شهری و اون روستایی و بالاخره قصه‌ای بودی وقتی اینو مثلا خدمت دوستان خوندم که دیگه می اومد و همیشه بارش می آورد شهر و بعدم دیگه خانه بند خدا می ماند و هی هم تعارف میکرد بابا شما چرا نمیاد در روستای ما، بالاخره بیاد شما هم یه وقتی، خیلی منطقی ما خوشا با آواز میوهاش این چنینه، هواش اون چنان است. دیگه این بیچاره خام شد وقتی گفت خب ما هم بریم دیگه، بالاخره دست زن بچه رو گرفت و یه فصلی و بالاخره رفت وارد روستا شد و پرسان پرسان تا خانه بند خدا رو پیدا کرد، در رو کوبید و گفت سلام علیکم. گفت سلام. گفت که آقای فلانی من فلانیم. گفت بله، من آقا رو با خاطرم نمیارم، نمیشناسم. هر چه نشانه داد همه رو انکار کرد، همه رو انکار کرد. و اینم راه دور و مسیر اونچنانی آمده بود و بالاخره مون چه بکند و اینا دیگه. این در اون در زد جایی هم پیدا قبول نکرد دیگه، واقعا کسی آشنایی رو انکار کرد. در نهایت گفت ما این گوشه استبلمون یه جای خالی هست، میتونن اسبابتو زن و بچه تو اینجا بذاری، آب شرط این که خودت بیا تو باغ شب نگهبانی بدی، چون یه گرگی شبا میاد میزند به این باغ و این مشکلات ایجاد میکنه. اگر اونجا نگهبانی بدی اجازه میدم زن و بچه بارانی و هوا و گلالود و این زن و بچه رو گذارد و خودشم ایستاد و دیگه بقیه داستان رو نمیگم دیگه. اون وقتی خوندیم اینها رو وقتی خدمت دوستان و بالاخره همون بیت معروفش هم که دیگه از میان بیست باد این باد را می شناسم چون مسافر زاد را، و میرسد به اونجا که دیگه به این نتیجه میرسد. با کمال عذرخواهی دارم شعر رو عرض میکنم دیگه، که بالاخره آخرش به این نتیجه میرسه این مرد تاجر که میگه ما که آمدیم اما شما نیایید. ده مرو ده مرد را احمق کنند، عقل را بی نور و بی رونق کنند. این نتیجه بندی است که بالاخره در پایان بنده خدا میگیره. مفسران اهل سنت تو اینجا این رو دارن، بعضی از مفسران دیگه هم دارن، و اینو یه مقداری عرض به خدمتون شاید گمان میکنم بحث از مسیر خودش خارج شده است. خاطر ما را که دوستان باشد، نه ده بر شهر شرافتی دارد، نه شهر بر ده شرافتی دارد. نه بزرگی، نه کوچکی، نه خردی، نه بزرگی. اون جمله‌ای که از نبی مکرم شنیدیم راه کشاست، علیکم به سواد الاعظم. و اون جمله امیر المومنین وسکن لامصار الازام در دل خودش نهفته است. اینها رو یه وقتایی من توضیح مفصل دادم. اصلا شهر مطرح نیست، سواد اعظم مکان نیست، صاحب مکان است، شخص است. اگر روستایی بود، قصبه‌ای بود که در آن عالمی، فرزانه‌ای، فرهیخته‌ای، نخل امیدی در اونجا وجود داشت، اون سواد اعظمه. علیکم به سواد اعظم. اگر شهری بود 10 میلیون که در آن بوی از شرافت و انسانیت و علم و معرفت و نورانیت و تقوا نبود، این قصبه و دهکوره است. ملاک وفور علم، آگاهی، معرفت و صاحبان آن است. به این نکته تأکید شده است که مقایسه شده گاهی بین شهر و روستا و روستایی و شهری. ماجرا این است که اگر از این غافل بشیم، دچار دسته‌بندی های شعوبی‌گری و طبقه بندی ها و غرض ورزی ها و امثال این ها میشه انسان. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. بله، اینها این ساکنان بادیه بدون وقتی نگاه میکنیم، چون دسترسی به علم و دانش و معرفت و کمال کمتر داشتن، لذا در کفرشون و در نفاقشون اینها شدیدتر و جدیتر و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله به اینها اولویت دارن در اینکه خیلی از چیزها رو ندونن، ناگاه باشن، مگر اینکه بیان محضر نبی مکرم یک دقیقه حاضر بشن، بعد وقتی برمیگردن دیگه اعرابی نباشند، رجع فقیه ها باشند، فقیه برگردند، که خدمت دوستان گفتم روایت رو قبلا. بله، وقتی بیان متصل بشن دیگه نجات پیدا میکنن. والله علیم حکیم. خب این آیه در مقام مذمت منافقان از اهل بادی است که اینا تو نفاقشون و کفرشون از شهرنشین ها سخت‌تر و شدیدترن. کمون که نقطه مقابلش، وقتی اینها ایمان میارن، تو ایمانشون از شهرنشین ها بسیار باصفاتر، قویتر، مؤمنتر، و اگر به صداقت برسن آسمان بر صادقتر از اونها سایه نیفکنده است. میشن جندب ابن جناده قفاری، قبیله بنی قفار، دل بیابان و بدوی، از دلشون این در میاد. لذا و من الاعراب من یتخذ و ما ينفق، بعد و من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر. دیگه خداوند حالا که فرموده است توضیحش میده که بله، ممکنه این اعراب در بینشون کسانی باشند چنین، و و کسانی باشند اونچنان به مراتب ایمان و ویژگی هایی برسند. مایل بودم که این آیات رو میخوندم خدمت دوستان تا پایان 99، اما نشد دیگه، عملا تا پایان آیه 97 گفتیم و از آیه 98 باقی میماند انشاءالله. پروردگارا به آبروی قرآن، آنچه به خوبان بارگاهت در این ماه شعبان و ماه رسولت عنایت کردی، ما رو هم از اون بهره مند بگردان. هر شری رو که از دوستان و خوبان درگاهت در این ماه دور کردی، به آبروی ولی عهد صاحب ولادت دیروز از ما هم دور بگردان. پروردگارا قلب مقدس ولیت از ما راضی و خرسند بفرما، توفیق اون بده که ما اسباب ظهورش رو فراهم بنماییم و موانع ظهور رو از وجود خودمون و از جامعهمون به عنایت و به الطافت دور بگردانیم. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق بده بتونیم خدمت دوستان بقیه این ایام رو هم بهره برداری کنیم هممون از این ماهو، و انشاءالله که یه خانه تکانی بکنیم برای ورود به ضیافت و میهمانی الهی تا هنوز فرصت هست این چند روز باقی مانده در ماه شعبان را. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.